بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در وجود ذهنی بود. در ابتدا توضیح دادیم که وجود به دو قسم خارجی و ذهنی تقسیم میشه و بعد بیان کردیم که مراد از وجود ذهنی چیه، سلام علیکم، و مراد از وجود خارجی چیه. وجودی که اثری برش مترتب میشه، آثار ماهیت برش مترتب میشه، وجود خارجی است، و وجودی که آثار رو نمیتونه بر شی مترتب کنه، فقط اثرش حکایت است، وجود ذهنی است. و بعد گفتیم وجود خارجی مورد اختلاف نیست، همه به وجود خارجی اعتراف دارن، اونی که مورد اختلاف وجود ذهنیه. و بعد محل نزاع رو بیان کردیم. در محل نزاع گفتیم که گروهی معتقدند که ماهیت به ذهن میاد، اینها طرفداران وجود ذهنی هستند. گروهی معتقدند که ماهیت به ذهن نمیاد، اینا منکرین وجود ذهنی هستند. گفتیم ماهیت دو وجود میتونه داشته باشه، یکی در خارج که اگر در خارج موجود شد میشه وجود موجوده به وجود خارجی، و اگر در یکی هم در ذهن که اگر در ذهن موجود شد میشه موجود به وجود ذهنی. در جلسه گذشته اینجا من یه مطلبی رو گفتم که باید تصحیح بشه. گفتم که قائلین به شبه منکرین وجود ذهنی هستند. این درست نبود. قائلین به شبه هم طرفداران وجود ذهنی هستند. کسانی که معتقدند ما در ذهنمون چیزی از اون امر خارجی داریم، اینا معتقده به وجود ذهنی هستند، منتها به دو گروه تقسیم میشن. گروهی میگویند که همون ماهیت در ذهن ما میاد، منتها اسمشو دیگه ماهیت نمیذاریم، صورت میگیم، و گروهی میگن شبه به ذهن میاد. علی حال هر دو گروه معتقدند به اینکه چیزی در ذهن میاد و لذا طرفدار وجود ذهنی به حساب میان. حتی قائلین به شبه هم طرفداران وجود ذهنی هستند، منتها معتقد نیستند که ماهیت به ذهن میاد. معتقدند که بعضی از چیزهایی که عوارض ماهیت به حساب میان، یا شبهی که بعضی از عوارض ماهیت رو دارد ولی ذاتیات ماهیت رو ندارد، او به ذهن میاد. بنابراین هر کس که قائل شود که از شیء خارجی چیزی به ذهن ما می آید، او معتقد به وجود ذهنی هست، چون چیزی که از خارج به ذهن ما میاد ماهیت باشه، چنانچه بیشتر قائلین به وجود ذهنی گفتند، یا شبه باشه، چنانچه گروه کمی گفتند. این که جلسه گذشته گفته شد قائلین به شبه منکر وجود ذهنی هم درست نیست، قائلین به شبه هم معترف به وجود ذهنی. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، وارد استدلال بر وجود ذهنی شدیم. گفتیم که مصنف سه دلیل بر وجود ذهنی در این کتاب اقامه کرده. دلیل اولش رو می‌خوندیم و می‌گفتیم که برای توضیح دلیل اول باید مقدمه ای رو ذکر کنیم که اون مقدمه بیان شد. مقدمه این بود که قضیه به یک لحاظ به سه قسم تقسیم میشه. یکی قضیه خارجیه، دوم قضیه ذهنیه، و سوم قضیه حقیقیه. قضیه این سه تا قضیه از طریق موضوعشون شناخته می شدند. اگر موضوع امر خارجی بود و در خارج موجود بود، قضیه رو می گفتیم قضیه خارجیه. اگر موضوع در ذهن موجود بود، امر ذهنی بود، مثل اینکه الکلی مثلا شامل للکثیرین، یا از ذاتی عبارتان عن الجنس والفصل، و امثال اینجور چیزها که موضوعمون مثل ذاتی، کلی، جزئی و امثال معقولات ثانی منطقی یا فلسفی است، در این صورت قضیهمون میشد قضیه ذهنیه. اما در صورتی که موضوع میتونست هم افراد محققت الوجود فی الخارج و و هم افراد مقدرت الوجود فی الخارج محققت الوجود فی الذهن رو شامل بشود، می گفتیم قضیه حقیقیه. که در قضیه حقیقیه موضوع ما افرادی داشت که بعضی از افرادش در خارج موجود شده بودن فی احد الازمنت الثلاثه، بعضی هاش هم که وجود نگرفته بودن، فقط در ذهن ما موجود می شدن، ما تصورشون می کردیم به نحوه اجمال. این می شد قضیه حقیقی. این مقدمه بحث بود. البته من در جلسه گذشته ذیل مقدمه رو هم گفتم، ولی ذیل مقدمه اول بحث امروزمون، لذا مفصل دیگه وارد بحثش میشم. بعد از این که مقدمه که تقسیم قضیه به این سه قسم بود تمام شد، وارد ذیل مقدمه یعنی استدلال بر مطلب میشیم. میخوام اثبات کنیم که وجود ذهنی داریم. نحوه اثباتمون اینه که میگیم در قضیه حقیقی موضوع ما هم افراد خارجی دارد هم افراد ذهنی دارد. تفاوت قضیه حقیقی با قضیه خارجی همینه که قضیه خارجی موضوعش دارای افراد خارجی است و قضیه ذهنی موضوعش دارای افراد خارجی و ذهنی هر دوست. اگر ما منکر وجود ذهنی بشیم، این استدلال ماست، داریم شروع میکنیم، اگر منکر وجود ذهنی بشیم باید قضیه حقیقیه رو مانند قضیه خارجیه قرار بدیم، همونطور که قضیه خارجیه فقط شامل موجودات خارجی می شود، قضیه حقیقیه هم باید فقط شامل موجودات خارجی بشه، چون ما وجود ذهنی نداریم که محمول بر اون وجود ذهنی مترتب بشه. در صورتی می تونیم ما محمول در قضیه حقیقیه رو بر افراد عام، یعنی هم افراد موجود فی الخارج هم افراد موجود فی الذهن، هم کنیم که ما افراد ذهنی داشته باشیم، وجود ذهنی داشته باشیم. اگر وجود ذهنی رو نداشتیم، افراد این موضوع هم منحصر میشه به خارجیه، همونطور که افراد موضوع قضیه خارجیه منحصر بود به افراد خارجیه. هر دو قضیه مثل هم میشن، هر دو دارای موضوعی میشن که افرادشون فی الخارج موجوده، دیگه فی الذهن افرادی ندارن. قهرن قضیه حقیقیه غیر از قضیه خارجیه چیزی نمیشه، پس شمردن قضیه حقیقیه به عنوان یک قضیه مستقل امری باطل میشه، یعنی قضیه حقیقی از اعتبار میفته، همون قضیه خارجی است. فایده ای رو که ما میخوام از قضیه حقیقیه ببریم از قضیه خارجیه میبریم. وقت تقسیم قضیه به سه قسم یه غلط میشه، تقسیم قضیه به دو قسم پیدا میشه. پس قیاس به این صورته، اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، این مقدم، قضایای حقیقی باطل میشوند. باطل میشن نه یعنی کاذب میشن، باطل میشن یعنی از اعتبار میفتن، یعنی چیزی غیر از قضیه خارجیه نخواهند بود، یک قضیه مستقل معتبری نیستن، بلکه همون قضیه خارجی است. اینم تالی. لکن تالی باطله که ما قضیه حقیقیه نداشته باشیم، بلکه قضیه حقیقیه رو داریم. اگر تالی باطل شد، فل مقدم مثل مقدم هم باطله که ما وجود ذهنی نداشته باشیم، بنابراین ما وجود ذهنی داریم. این کل استدلالی است که خواجه در اینجا ذکر کرده. پس دلیل بر این شد که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، قضیه حقیقیه باطل میشه، از اعتبار میفته، لکن قضیه حقیقیه حق است، پس ما وجود ذهنی داریم. این دلیل اولمونه. حالا تا بعدم به دلیل دوم و سوم برسیم. چند جوریشون این دلیل رو تقریب میکنن، یعنی با چند عبارت، یعنی دلیل یکی بیشتر نیست، همونیست که الان عرض شد، دلیل عبارت هست از همین قیاس استثنایی، منتها به چند نحوه تقریب میشه، با چند قول میاد. یکی قول شارح مقاصد تفتازانی، قول ایشون رو نقل میکنیم، بعد درباره دلیلی که آورده داوری میکنیم، یعنی توضیحاتی داریم میدیم، و بعد میپردازیم به اینکه مراد از بطلان قضیه حقیقی چیست، که البته اشاره کردم الان. تفتازانی در تقریب استدلال دو جور قضیه رو مطرح میکنه و میگه اگر قضیه، اگر ما وجود ذهنی نداشته باشیم، هر دو نوع قضیه باطل میشن. ما الان در بیانی که کردیم فقط یک قضیه رو گفتیم، اگر وجود ذهنی نداشته باشیم باطل میشه، ایشون دو تا قضیه رو میگه باطل میشه. هر دو مطلب رو الان توضیح میدم، بعدن هم باش کار داریم. حتما این مطلبی که تفتازانه میگه باید در ذهنتون بمونه، بعدن با این عبارتیشون ما کار داریم. یعنی در پایان دلیل اول ما دوباره برمیگردیم به عبارتی که تفتازانه گفته و اشاره میکنیم به دو بخشی که کلامیشون داره. ایشون یک بار قضیه ای رو تصور میکنه که موضوعش هیچ فرد خارجی نداره، اصلا وجود نگرفته، موضوعی و فردی از افراد موضوع وجود نگرفته. موضوع رو یه عنوان کلی قرار دادیم، این عنوان کلی میتونه دارای افرادی باشه ولی هیچ یک از افرادش موجود نشده. مثل مثلا الانقاء و حیوانون، انقاء یعنی سیمرغ، سیمرغ در خارج وجود نداره ولی یه عنوان کلی است، میتونه افراد زیادی رو شامل بشه. وقتی میگیم الانقاء موجودون، قضیه است حقیقیه که میتواند، وقتی میگیم الانقاء حیوانون، قضیه است حقیقیه که میتواند انقاهای موجود رو و انقاهایی رو که بعدن موجود میشن شامل بشه، ولی اتفاق افتاده که در این قضیه هیچ انقاه موجودی نداریم. همه انقاها اگر بخوان باشن با ذهنی باشن. اگر ما موجود رو منحصر کنیم به موجود خارجی و وجود ذهنی رو منکر بشیم، این چنین قضیه باطل میشه، الانقاء و حیوانون باطل میشه. چرا؟ چون یک قضیه موجب است، در قضیه موجبه ما وجود موضوع رو لازم داریم، برخلاف سالبه که درش وجود موضوع لازم نیست. قضیه سالبه میتواند صادق باشد حتی با انتفاع موضوعش، اما قضیه موجبه در صورتی صادقه که موضوعش موجود باشه و این قضیه که ما الان تشکیل دادیم قضیه موجبه است، پس موضوعش باید موجود باشه ولی موضوعش فی ذهن فی الخارج موجود نیست. انقا فی الخارج موجود نیست، در هیچ یک از ازمنه ثلاثه موجود نشده و بعد از این هم به ظاهر وجود نخواهد گرفت. پس موضوعی است که هیچ فرد خارجی نداره. اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم میگیم انقا در ذهن موجوده و قضیه موجبه وجود موضوعی رو که شرطشه دارا هست، بنابراین قضیه صادق، قضیه است درست. اما اگر وجود ذهنی نداشتیم، این انقا نه در خارج موجوده نه در ذهن موجوده و وقتی که قضیه موجبه موضوعش هیچ جا موجود نبود، قضیه است باطل. پس قضیه الانقا حیوانون باطل میشه در صورتی که ما وجود ذهنی نداشته باشیم. این بحث اول تفتازانه است که میگوید اگر ما وجود ذهنی نداشته باشیم، چنین قضایایی که موضوعشون عنوان کلی هست و میتواند افرادی داشته باشد ولی هیچ فردی ندارد، چنین قضایایی باطل میشه، به خاطر اینکه قضیه موجب است و وجود موضوع درش لازمه. اگر در خارج موجود نداره، حتما باید در ذهن وجود داشته باشه. اگر منکر وجود ذهنی بشید، لازم میاد که در ذهنم موجود نباشه، همونطور که در خارج موجود نیست، قهرن قضیه موجبه ای که موضوعش در هیچ موطنی موجود نیست، قضیه است باطل. این بحث اولیش. بحث دومیشون اینه که قضیه دیگری رو که اون هم قضیه حقیقی است فرض میکنه و بحث رو در مورد اون قضیه مطرح میکنه. میگه بعضی قضایا داریم که در علوم استعمال میشند و قضایای کلی هستند، مثل کل جسم متحیزان که در علم طبیعی گفته میشه. هر جسمی یه جایی رو پر میکنه، متحیز یعنی یه جایی رو پر میکنه. خب این یه قضیه کلی است، قضیه حقیقی است، میتونه عنوان قضیه‌مون هم جسمه که یک عنوان کلی است، دارای افرادی است که الان موجودند و همچنین دارای افرادی است که الان موجود نیستن، شاید بعداً موجود بشن، اجسام دیگری که بعداً موجود میشن، انسان‌های دیگری که بعداً متولد میشن، حیواناتی که متولد میشن، نباتاتی که به رشد میکنن و امثال اینها، همه اینها اجسامی هستن که بعداً میان، اینا متحیزن. پس کل جسم متحیزون اختصاص به اجسام موجوده نداره، اجسامی را هم که در آینده میخوان موجود بشن شامل میشه. بنابراین عنوان در اینجا عنوانیست که مثل انقا نیست که هیچ فردی نداشته باشه، بلکه فرد خارجی داره، ولی فردش منحصر به خارجی نیست، هم فرد خارجی داره هم فرد ذهنی داره. اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم، این چنین قضایایی باطل میشن، یعنی افراد ذهنی ازشون گرفته میشه، افرادشون منحصر میشه به خارجی، اون وقت این قضیه حقیقیه مثل قضایای خارجیه میشه. همونطور که در قضایای خارجی موضوع ما فقط افراد خارجی داره، این قضیه حقیقیه موضوعش فقط افراد خارجی داره. پس قضیه حقیقیه چیزی جدای از قضیه خارجی نمیشه، جدا حساب کردنش غلطه. یعنی نباید به قضیه حقیقیه در برابر قضیه خارجی اعتبار داد و گفت این قضیه حقیقیه چیزیست در برابر قضیه خارجیه، بلکه باید گفت قضیه حقیقیه همون قضیه خارجی است و تفاوتی نداره. یعنی قضایا رو باید به سه قسم، به دو قسم تقسیم کرد، نه به سه قسم. پس توجه کردید که تفتازانی در دو جا بحث رو مطرح کرده و در هر دو نتیجه گرفته که وجود ذهنی داریم. من هر دو قیاسیشون رو دو مرتبه تکرار میکنم. اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، لازم میاد قضایای خارجی که موضوعشون اصلا فرد موجود ندارد کاذب بشه و باطل بشه، مثل انعقا حیوانون. در حالی که این جور قضایا صادقند، پس ما باید وجود ذهنی داشته باشیم. این دلیل اولیشون بود. دلیل دومش اینه که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، قضایایی از قبیل کل جسم متحیزون که هم دارای افراد خارجی هستن هم دارای افراد ذهنی هستن، اینجور قضایا باطل میشن، یعنی ملحق میشن به قضایای خارجیه و یک قضیه مستقل و منفرد به حساب نمیان. نمیشه قضایا رو به سه قسم تقسیم کرد، بلکه باید قضایا رو به دو قسم تقسیم کرد. این تمام حرف تفتازان است. شارع از حرف تفتازانی یک مطلب رو استنباط میکنه و اون این که تفتازانی بحث رو روی یک قضیه موجبه کلیه پیاده کرده. بنابراین دلیلی که ما در اینجا اقامه میکنیم دلیلی است ناظر به قضیه موجبه کلیه. این توضیح داده میشه که اگر قضیه موجبه جزئیه باشه، این مشکلی که ما گفتیم با انکار وجود ذهنی پیش نمیاد، که حالا توضیح داده میشه، معلوم میشه. پس قضیه حتما باید موجبه باشد، اولا کلیه باشد، ثانیا حالا به عبارت تفتازانی که توجه کردیم توضیح میدم که ایشون در کجای عبارتش ایجاب رو شرط کرده، در کجای عبارتش کلیت رو شرط کرده. چون شارع از عبارت ایشون این شرط رو استنباط میکنه که قضیه باید قضیه موجبه باشد، اولا کلیه باشد، ثانیا تا این دلیل تمام بشه. انشالله اینا توضیح داده میشه. من فقط فهرستش رو عرض کردم، اشاره کردم که مفصلش بعدم میاد. صفحه 197 بودیم، صفحه 12 هم. ازا عرفت ذالک، یعنی وقتی این مقدمه رو که تقسیم قضیه بود به سه قسم خارجی و ذهنی و حقیقیه شناختی، فنقول در توضیح استدلال این چنین میگیم: قال شارح المقاصد فی تقریر هذا الدلیل، یعنی دلیل اولی که خواجه ذکر کرده، گفته ان من القضایا موجبتن حقیقیتن. در اینجا توجه میکنید که ایشون به صراحت ایجاب رو شرط کرده، ان من القضایا موجبتن حقیقیتن. بعضی از قضایا، من تبعیضی است، بعضی از قضایا موجبه حقیقیان، حقیقیه یعنی خارجیه نیستن، ذهنیه نیستن، دارای افرادی هستن، محققت الوجود و افراد مقدرت الوجود، هر دو نوع فرد در عنوان موضوعشون مندرجه. و هیه تستد ای وجود الموضوع ضرورتن، هیه یعنی این چنین قضایایی چون موجبه هستند استدعا میکنن وجود موضوع رو بل بدهن. اگر سالبه بودن استدعای وجود موضوع نداشتن، چون سالبه صدق میکنه حتی با انتفاع موضوع، اما چون موجبه هستند حتما استدعا میکنن وجود موضوع رو. و لیس فی الخارج، در حالی که وجود موضوع در خارج نیست. در بعضی قضایا وجود موضوع در خارج نیست، در بعضی قضایا وجود همه موضوع در خارج نیست. قسم اول که الانقا حیوانون باشه وجود موضوع رو در خارج نداره، قسم دوم که کل جسمن باشه وجود همه افراد موضوع رو در خارج نداره، بعض افرادش در خارج هستن، ولی اینطور نیست که همش در خارج نباشه، همش در خارج باشه. علی‌ای حال بعضی از این قضایای حقیقی ها میبینیم وجود موضوعشون تو خارج نیست، حالا یا هیچ وجودی یا بعضی از وجوداش تو خارج نیست. اگر بخوام منکر وجود ذهنی بشیم، اینجور قضایا آسیب میبینن. ولیس فی الخارج، یعنی وجود موضوع در خارج نیست. از قد لا یوجد فی الخارج اصلا، از اینجا دلیل ایشون دو تا شق میشه. تا اینجا قسمت مشترک هر دو بیانگو، عرض کردم ایشون تقریبا دو تا بیان داره بر این مدعاش، بر اثبات مدعا، که هر دو بیان مثل همن، فقط مثال فرق میکنه. در یه مثال موضوع اصلا وجود خارجی نداره، در یه مثال افرادش منحصره به وجود خارجی نیست، هم وجود خارجی داره هم وجود ذهنی داره. از هر دو مثال ایشون به عنوان دلیل ذکر میکنه، منتها یه بخش مشترک داره. بخش مشترک شو اولا میاره، از قد لا یوجد، این دوتا دلیل از هم جدا میشن. از قد لا یوجد اشاره داره به بیان اول، خط بعدی و علا تقدیر الوجود لاینحصر اشاره داره به بیان دوم. قسمت مشترک هر دو بیان گفته شده، حالا قسمت مختص شروع میشه. از قد لا یوجد، این موضوع فی الخارج اصلا نه، حتی یه فردش هم وجود نمیگیره، فرد خارجی اصلا نداره، مثل الانقا حیوان. این بیان اولش بود. اما بیان دوم، و علا تقدیر الوجود، بر فرضی که موضوع این قضیه افراد موجود فی الخارج داشته باشه، افرادش منحصره به افراد خارجی نیست، هم افراد خارجی داره هم افراد ذهنی داره. علا تقدیر الوجود منحصر نیست، احکام یعنی محمولات، اون محمولاتی که در قضایای حقیقیه آمدن منحصر در افراد خارجیه نیستند، هم میتوانند بر افراد خارجیه هم شوند، هم میتوانند بر افراد ذهنیه هم شوند. بنابراین قضیه باید موضوعش عام باشد، هم شامل افراد ذهنیه بشه هم شامل افراد خارجیه بشه. در قضایایی که در علوم استعمال میشوند، احکام منحصر در افراد خارجیه نیست. قضایایی که در محاورات استعمال میشه، مثلا میگه من همه افرادی که در بیت بودن ملاقات کردم، این قضیه خارجی است، این موضوعش فقط افرادی است که در بیت موجودن، نه افرادی که بعدن در بیت موجود میشن. ما افراد محققت الوقوع موضوعش قرار گرفته، نه افراد مقدرت الوقوع، این قضیه خارجی است. قضایایی که در عرف گفته میشه، مثل همین که من همه افراد در بیت رو ملاقات کردم، این جور قضایا نوعش قضایای خارجی است. قضایایی که در علوم گفته میشه میتونه قضایای خارجی باشه، ولی بیشترش قضایای حقیقی است. یعنی قضیه ایست که موضوعش عامه، هم میتواند افراد موجود رو که الان هستن شامل بشه، هم افرادی که بعدن موجود میشن شامل بشه. قضایایی که در علوم استعمال میشن نوعا حقیقی هستن و موضوعشون منحصر به افراد خارجی نیست، لذا ایشون قید فی القضایا المستعملت فی العلوم رو میاره که این چنین قضایای غالبا حقیقیان. علی تقدیر وجود موضوع فی الخارج، احکام و محمولات در افراد خارجی منحصر نیستن. در چه نوع قضایایی محمولات در افراد خارجی منحصر نیستن؟ فی القضایا المستعملت فی العلوم، در قضایایی که در علوم به کار میرن نوعا این چنینه که افراد محمولات بر افراد خارجی تنها مترتب نمیشن، بر افراد خارجی و افرادی که بعدن میخوان بیان همه مترتبن. پس ما باید افرادی رو که بعدن میخوان بیان در ذهن داشته باشیم تا بتونیم محمول رو بار کنیم، و الا اگه اونا تو ذهنم نباشن، چون قضیه موجب است، دیگه نمیتونن افراد موضوع باشن. چون گفتیم قضیه موجبه، موضوعش باید موجود باشه. بعضیاش در خارج موجودن، خب اون مشکلی نداره. اونای دیگه اگر در ذهن موجود نباشن، محمولات بر اونا بار نمیشه، چون قضیه موجب است. در قضیه موجبه محمول باید بر موجود بار بشه. اگر ما برای اون افراد دیگر وجود ذهنی رو قائل نشیم، محمولات بر اونها بار نمیشن، در حالی که محمولات بر اونها بار میشن. پس ما باید وجود ذهنی رو برای اون افرادی که الان موجود در خارج نیستن قائل بشیم. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود ذهنی حقه. فل حکم علی جمیع الافراد، اگر بخواهیم حکم کنیم در چنین قضایایی بر تمام افراد، اما از موجودات فی الخارج و اونهایی که بعداً وجود میگیرن، لا یکون، این حکم لا یکون الا به اعتبار الوجود فی الذهن. اگر وجود فی ذهن داشتیم میتونیم حکم بر جمعی افراد مترتب کنیم، اگر وجود فی ذهن نداشتیم نمیتونیم حکم بر جمعی افراد مترتب کنیم. حکم فقط بر افراد خارجی مترتب میشه و قضیه حقیقی منقلب میشه به قضیه خارجی. فرقی بین قضیه حقیقی و خارجی پیدا نمیشه، در حالی که قضیه حقیقی با قضیه خارجی فرق داره. خب این کلام دوانی بود و تقریر استدلال بود بنابر بیان ایشون. شارح می‌فرماید که فخصص الحقیقیه بالموجبت الکلیت کما ترا. این امر امر مهمی است که ما باش کار داریم. الان ایشون یعنی لاهیجی از کلام تفتازانی استنباطش میکنه و بعدا ازش استفاده میکنه که این دلیل ناظر است به قضیه حقیقیه، ولی قضیه حقیقیه که موجب کلیه باشه، قضیه حقیقیه که سالبه باشه به درد ما نمیخوره، چون اون با انتفاع موضوع هم صادقه. حالا اگر یه چیزی وجود ذهنی موضوعش وجود ذهنی نداشت، قضیه هم قضیه سالبه بود، مشکلی پیش نمیاد. قضیه حتما باید قضیه موجبه باشه، علاوه بر موجبه بودن باید کلیه باشه. اگر جزئیه باشه باز مشکل پیش نمیاد، که پایان در آخر همین صفحه جلن شروع میخوام بکنیم انشاءالله این توضیح میدیم که اگر قضیه جزئیه باشه باز مشکل پیش نمیاد. فقط باید قضیه کلیه باشه، موجبه کلیه. در صورتی که قضیه‌مون موجبه کلیه بود، اگر وجود ذهنی رو قبول نکنیم این چنین قضیه آسیب میبینه. ولی قضیه سالبه ولو حقیقیه باشه، قضیه موجبه حقیقیه چه جزئی است، هیچ کدام اینا آسیبی نمیبینن اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم. وجود ذهنی رو باید قبول کنیم تا قضایای حقیقیهی که موجبه کلیان لطمه نبینن. این مطلب هنوز کاملا روشن نشده، وقتی به آخر صفحه رسیدیم مطلب کاملا انشاءالله روشن میشه. دو مرتبه برمیگردم این مطلب رو تکرار میکنم، اگرم تکرار نکردم احتیاج به تکرار نداره، مطلب روشن شده است. بله سوال خوبیه، منم میخواستم طرحش کنم من تا دیدم یه خورده مطلب پیچیده میشه رهاش کردم. حالا شما که سوال میکنید ناچارم بگم، شاید جلسه گذاشتم اشاره کردم، شاید که در هر قضیه‌ای چه سالبه چه موجبه، ما باید موضوع رو تصور کنیم و الا اگه تصور نکنیم معنا نداره که محمول برش هم کنیم یا محمول ازش سلب کنیم. در قضیه تصور و موضوع واجبه، حتی در قضیه سالبه، و به محضی که تصور شد وجود ذهنی پیدا میکنه. پس در قضیه سالبه ما وجود ذهنی رو داریم و لازم داریم، در قضیه سالبه وجود خارجی موضوع رو لازم نداریم. این یه مطلبی است که مطرح شده و در خیلی جاها گفته میشه که ما در قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع داریم، منتها وجود ذهنی برامون کافیه. در قضیه موجبه وجود خارجی لازم داریم. مطلب من خیلی مختصر بیان میکنم. توضیح بحث در نهج سوم اشارات آمده، خواجه در اونجا تحقیقی داره در بحث موجبه معدولت المحمول که فرق میذاره بین موجبه معدولت المحمول با سالب محصله، فرق لفظی میذاره، بعد فرق معنوی میذاره. به فرق معنوی که میرسه این مطلب رو توضیح میده که من دیگه وارد اون بحث مفصلی ایشون نمیشم، به طور مختصر الان ذکر میکنم به مقداری که لازمه. کسانی که منکر وجود ذهنیان تصور رو قبول دارن، نمیتونن قبول نداشته باشن، چون تصور چیزیست که بلبشتان برای هممون حاصله، کسی نمیتونه منکرش بشه. در جلسه گذشته و همچنین در ابتدای همین جلسه من اشاره کردم که منکرین وجود ذهنی میگن از اون شیء خارجی چیزی تو ذهن ما نمیاد، نه ما چیزی رو تصور نمیکنیم، نه معتقد به تصور هستن، معتقدن که ما اون شیء خارجی تصور میکنیم، منتها در این تصور چیزی از خارج نمیگیریم، ماهیتی شبهی صورتی چیزی به ذهن ما نمیاد. منکر وجود ذهنی اینو میگه، ولی اصل تصور رو قبول داره. بنابراین نزاع ما با منکرین وجود ذهنی در تصور نیست که شما بفرمایید در سالبه هم ما موضوع رو تصور میکنیم. برای در سالبه موضوع رو تصور میکنیم، ولی تصور کردن موضوع قول منکر وجود ذهنی رو رد نمیکنه، چون اون تصور رو قبول داره. ما میخوام ثابت کنیم که این شیئی که در خارج موجود نیست در ذهن من موجوده، در ذهن من موجوده. اینو منکر وجود ذهنی قبول نداره، اصل تصور رو قبول داره، وجود متصور فی ذهن رو قبول نداره. این که چیزی بیاد تو ذهن من موجود بشه اینو قبول نمی کنه. ما الان در استدلال رو میخوام ثابت کنیم که چیزی در ذهن موجوده، نه من چیزی رو تصور میکنم. در قضیه سالبه من موظفم که موضوع رو تصور کنم، ولی از تصور لازم نیست که چیزی تو ذهن بیاد. قائل به وجود ذهنی میگه وقتی تصور میکنی چیزی در ذهنت موجود میشه. بنابراین اگر در قضیه حقیقی تو شیء رو در خارج موجود ندیدی، در ذهنت موجود میبینی، پس قضیه وجود موضوع رو داره، یا فی الخارج یا فی الذهن. پس قضیه اگر موجبه باشد، موضوع وجود موضوعش لازم است، یا در خارج باید چیزی موجود باشد یا در ذهن باید چیزی موجود باشه. این همون حرف قائل به وجود ذهنیه. در قضیه سالبه لازم نیست چیزی در خارج موجود باشه و چیزی در ذهن موجود باشه، کافیست که من فقط تصور کنم ولو چیزی در ذهنم وجود نگیره، ولو چیزی در خارج وجود نگیره. بنابراین چون منکر وجود ذهنی تصور رو قبول داره، ما نمیتونیم استدلال رو توی قضیه سالبه مطرح کنیم، چون در قضیه سالبه تصور هست، چه منکر وجود ذهنی باشیم چه مدعی وجود ذهنی باشیم. در قضیه موجب است که علاوه بر تصور وجود فی ذهن رو هم ما میگیم داریم. منکر وجود ذهنی اینجا رد میشه، در قضیه موجب رد میشه، چون او تصور رو قبول داره و علاوه بر تصور وجود فی ذهن رو قبول نداره. ما در قضیه موجبه میگیم وجود فی ذهن رو هم لازم داریم، یا وجود فی الخارج یا وجود فی ذهن لازم داریم. وقت منکر وجود ذهنی چون وجود فی ذهن رو قبول نداره، با قضیه حقیقی یه موجبه رد میشه، قولش با قضیه موجبه رد میشه، قولش با قضیه سالبه رد نمیشه. چون در سالبه ما میگیم تصور رو لازم داریم، اون میگه من تصور میکنم. در قضیه سالبه نمیتونم بگم وجود موضوع رو فی ذهن لازم دارم، در قضیه موجب میگم وجود موضوع فی ذهن رو لازم دارم یا فی الخارج. این فی الخارج نیست، باید فی ذهن باشه. منکر وجود ذهنی چیزی نمیتونه بگه، چون او نفی کرده وجود فی ذهن رو، من با قضیه حقیقی اثبات میکنم وجود فی ذهن رو، پس قول من اثبات من او رو رد میکنه. اما در قضیه سالبه برفرض بگم من تصور کردم، اون میگه منم تصور میکنم، اما تصور مستلزم وجود ذهنی نیست. تصور میتواند با به طریق وجود ذهنی باشه، میتونه به طریق دیگه باشه. کاذب نه ها، یعنی بی اعتبار میشه. کاذب در قضیه موجب هم نمیگیم کاذب میشه، این هم دیروز توضیح دادم، هم امروز اشاره کردم. مرادمون از بطلان قضیه حقیقیه کذب نیست، نمیخوام بگیم کاذب میشه، میخوام بگیم افراد ذهنیش منتفی میشن، منحصر میشه به افراد خارجیه و قضیه حقیقیه بی اعتبار میشه، ملحق میشه به قضیه خارجیه. قضیه حقیقیه ملحق میشه به قضیه حقیقیه به خارجیه و یه قضیه مستقلی به حساب نمیاد، باطل میشن، اعتبارش باطل میشه. اینو بعدن توضیح میدیم، قبلا هم ذکر کردم. کاذب نمیشه، چه قضیه سالبه باشه چه قضیه موجب باشه، کاذب نمیشه، فقط بی اعتبار میشه. به این معنا که وقتی شما میگید کل جسم متحیزان و مرادتون جسم های موجوده، خب این قضیه در واقع همون قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه نشد. شما قضیه حقیقیه رو ملحق شدین به قضیه خارجیه. سالبن باشه همینه، موجبن باشه همینه، هیچ کدومشون کاذب نمیشن. ولی وقتی افراد ذهنی ازشون گرفته شد، چه در سالبه چه در موجبه، منحصر میشن به افراد خارجیه، وقت میشه قضیه خارجیه. قضیه خارجی هم همین بود دیگه، موضوعاتش منحصر بودن به افراد خارجیه. در قضیه حقیقی فرقی که با قضیه خارجیه داشت این بود که موضوعش منحصر به افراد خارجیه نیستن، هم افراد خارجیه رو شامل میشن هم افراد ذهنیه رو. ولی قضیه خارجی این بود که موضوعش منحصر باشن به افراد خارجیه. خب اگر شما افراد ذهنیه رو از حقیقیه بگیرید، چه در سالبه چه در موجبه، موضوع منحصر میشه به افراد خارجیه. وقتی موضوع منحصر شد به افراد خارجیه، فرقی بین قضیه حقیقیه و خارجیه باقی نمیمونه. اعتبار حقیقیه باطل میشه، نه خود حقیقیه کاذب بشه. حقیقه کاذب نمیشه، حقیقه منقلب میشه به خارجیه. وقتی اینو نمیتونید مستقلا یه قضیه به حساب بیارید، یعنی اینو که شما الان یه قضیه مستقلی اعتبارش کردید، اعتبارتون باطل میشه، که این انشاءالله توضیح داده میشه. این باید توضیح داده بشه انشاءالله. برسیم به بحث منکرین وجود ذهنی، ببینیم اونا چی میگن. حصول صورت نیست، حصول شبه هم نیست. قائلین به شبه هم معترف به وجود ذهنی هست، قائلین به این که ماهیتی در ذهن حاضر میشه اونام معترفن. اول بحث امروز گفتم، اول بحث امروز توضیح دادم که هم قائلین به شبه وجود ذهنی رو قبول دارن، هم کسانی که میگن ماهیتی از شی به ذهن ما میاد که اسم اون ماهیت رو صورت میذاریم، اونا وجود ذهنی رو قبول دارن. اما حالا چطوری تصور میکنیم بدون حضور صورت در ذهن یا بدون حضور شبه در ذهن؟ اینو بعد وقتی که قول اونها رو مطرح میکنیم توضیح بدیم. فعلا ما الان داریم قول این طرف رو مطرح میکنیم و منظور اونها رو توضیح میدیم و دلیلشون رو بیان میکنیم. وقتی به قول اونها رسیدیم، قول اونها رو میشاله توضیح میدیم. بله، فرق تصور با وجود ذهنی. تصور یعنی چیزی رو فهمیدن، وجود ذهنی یعنی اون چیزی رو که ما میفهمیم تو ذهنمون باشه. این دوتا مطلبه. یه وقت من یه چیزی رو میفهمم ولی تو ذهنم نیاد، یعنی میتونم با یه شیء در خارج ارتباط برقرار کنم، بر اثر این ارتباط اون شیء رو بفهمم، ولی اون که اون شیء هیچیش رو تو ذهن من نمیفرسته، نه شبهش نه ماهیت و صورتش. اما قائل به وجود ذهنی میگه نه، یه شی، یه چیزی از اون شی تو ذهن شما میاد و اون وقت شما تصور میکنی. تصور یعنی فهمیدن، وجود ذهنی یعنی اون متصور در ذهن موجود شدن. دو تا مطلبه. ممکنه ما چیزی رو بفهمیم و منکر ذهنی، منکر وجود ذهنی میگه ممکنه ما چیزی رو بفهمیم ولی اون چیز تو ذهن ما نیاد. قائلین به وجود ذهنی میگن این ممکن نیست، هر چیزی رو بفهمی تو ذهنت میاد. منکر وجود ذهنی میگه نه، من میفهمم بدون اینکه تو ذهنم بیاد. حالا چطوری میگه من میفهمم بدون اینکه تو ذهنم بیاد؟ و توضیح داده میشه. آیا با اضافه است، با ارتباط، با اشراق، چی؟ حالا اینا باید بعدم بیان بشه. این من دیروز همینه گفتم شما فرمودید، ولی اینطور نیست. حالا انشاءالله توضیح داده میشه، اینم منتظرش باشید. کسانی که قائل به شبهن منکر وجود ذهنی نیستن، یعنی اونی که تو ذهن من میاد میتونه تمام خصوصیات اون خارجی رو داشته باشه، ذاتیات و خصوصیاتش رو داشته باشه. این حضور ماهیت فزه میتونه ذاتیات او رو نداشته باشه، بعضی از خصوصیاتش داشته باشه. این حضور شبه در ذهن. افراد اینطور میگن، میگن از خارج یه چیزی به ذهن شما میاد، اون چه که به ذهن شما آمده اگر تمام ذاتیات اون خارجی رو و خصوصیات اون خارجی رو داره، ماهیت در ذهنتون آمده. اگر ذاتیات اون خارجی رو نداره، بعضی از خصوصیات اون خارجی رو داره، شبه به ذهنتون آمده. هر دوشون میگن یه چیزی به ذهن آمده، منتها اون چه که به ذهن آمده چیه. یکی میگه ذاتیات و خصوصیات، این قول معروفه. یکی میگه نه، بعض خصوصیاتشه، این قول به شبه. و در هر دو به ذهن یه چیزی میاد. انشالله این بعدا توضیح داده میشه، به جاش که رسیدیم عرض میکنم. من نوعاً مطلب رو در جای خودش نمیگم. قبل از اینکه برسیم چندین بار مطلب رو اشاره میکنم که وقتی رسیدیم خوب جا بیفته. البته بسیاری از افراد با این روش من اعتراض دارن، میگن کارت خوب نیست، ولی خودم معتقدم که خوبه و عملم میکنم، توصیه میکنم که شما عمل کن، چون مطلب رو روشن میکنه. من قبل از اینکه وارد مطلب بشم به بعضی مطالبی که آینده میاد اشاره میکنم، آمادگی برای ذهنتون پیدا میشه. وقتی وارد اون مطلب شدید مشکلی ندارید، قشنگ مطلب جا میفته. الان هم هی میبینید به بعضی مسائلی که بعدها مطرح میشه من دارم اشاره میکنم، وقتی میرسید میبینید مسئله آشناست و حتی با پیش مطالعه استنباط میشه. خب و تبعه المحقق الشریف، این حرف تفتازانی بود که نقل کردیم. محقق شریف یعنی میسد شریف در شرح مواقف، ایشون هم همین حرف تفتازانی رو گفته، منتها با یه تفصیل بیشتری که شلام ایشون هم نقل میکنی. مطلبی که میسد شریف در شرح مواقف گفته میشه گفت مطلب جدیدی نیست، اگرچه عباراتش یه مقدار تفاوت داره. عرض کردم دلیل یک صورت بیشتر نداره، تعبیرات مختلف از دلیل داره. ایشون به یه تعبیرات دیگری همون دلیل تفتازانی رو طرح میکنه، میگه که در قضیه حقیقیه ما بر تمام افراد نفس الامری این عنوان کلی محمول و هم میکنیم، یعنی در قضیه حقیقی عنوان کلی رو موضوع قرار میدیم، محمول رو بر تمام افراد این عنوان هم میکنیم، افراد نفس الامریه، یعنی چه افراد خارجی چه افراد ذهنی، اونی که در نفس الامر موجوده، اختصاص به خارج هم نمیدیم. در قضایای خارجی محمول رو بر افراد خارجی این عنوان هم میکنیم، موضوع رو عنوان قرار میدیم، کل جسمن مثلا شخص قرار نمیدیم، موضوع رو عنوان قرار میدیم، این عنوان داره افرادیه. در قضایای خارجی محمول رو بر افراد خارجی اون عنوان هم میکنیم، در قضایای ذهنیه محمول رو بر افراد نفس الامری این عنوان هم میکنیم. نفس الامری یعنی اهم از ذهنی و خارجی. بعد مثال میزنه، میگه شما در علم هندسه میگید کل مثلثین زوایاها متساویتون لقائمته، هر مثلثی سه زاویه داخلی داره، سه زاویه داخلی داره که این سه زاویه را اگر جمع کنید برابر میشه با دو تا قائمه، هر قائمه 90 درجه است، دو تا قائمه میشه 180 درجه، زوایای داخلی مثلث مجموعاً 180 درجه. یه قضیه هندسیه. میگید کل مثلثه، منظور مثلثی عنوان کلی است که موضوع قرار گرفته در این قضیه، مرادتون از این مثلث افراد مثلثه، منتها نه افراد خارجی تنها بلکه افراد خارجی و ذهنی با هم، به تعبیر جامع افراد نفس الامریه. هر فردی که در نفس الامر فرد مثلث باشد میتواند این حکم را که عبارت است از زوایاه و مساویتون لقائمتین داشته باشه. وقتی میگیم کل مثلثین فعین زوایاه و مساویتون لقائمتین، محمول رو داریم هم میکنیم بر تمام افراد نفس الامریه مثلث، چه افرادی که فی احد الازمنه موجود شدن و چه افرادی که اصلا موجود نشدند و موجود نمیشوند، حتی بعد از این هم موجود نمیشوند ولی میتونن موجود بشن. و شما وقتی که میگید کل مثلثین کذا، تمام مثلث‌های موجود رو و تمام مثلث‌هایی رو که میتونن بعداً موجود بشن و تمام مثلث‌هایی که میتونن موجود بشن و موجود نمیشن تا آخر، همه رو اجمالاً تصور میکنید، اجمالاً تصور میکنید، تفصیلاً نه، تفصیلاً نمیشه تصور کرد چون بی‌نهایتند، اجمالاً تصور میکنید. تا اجمالاً تصور کردین همه افراد وجود ذهنی پیدا میکنن. بعضی هاشون وجود خارجی دارند، اونهایی که هنون نیمدن یا تا آخر نمیان وجود ذهنی دارند. اگر شما منکر وجود ذهنی بشید، اینجور افرادی رو که برای مثلث دارید از قضیه بیرون میکنید و حکم منحصر میکنید به افراد خارجیه و نتیجه میشه که قضیه حقیقیتون بشه قضیه خارجیه، یعنی قضیه حقیقیه باطل بشه. توجه میکنید که اینم همون حرف تفتازانی، چیز اضافه نگفت، من تا یه مقدار توضیح بیشتر داد، مثال هم عوض کرد. و تبعه المحقق الشریف، یعنی میستر شریف در شرح مواقف، فقال فی شرح کلام المصنف، مصنف که قاضی عزاد ایجیست، مصنف مواقف، مطلبی گفته در شرح اون مطلب، میستر شریف اینطور گفته، یعنی ان الحکم فی الحقیقیت الکلیه على جمیع ما هو فی نفس الامر فرد للکلی الواقع عنوانا. الحکم اسم ان است، على جمیع ما هو فی نفس الامر خبره، حکم در قضیه حقیقیه یا کلیه، ایشون تصریح میکنه به کلیه، من این مطلب رو یادم رفت بگم. فخصص الحقیقیت، خط اول همین صفحه قبل از اینکه به تبعه المحقق الشریف برسیم، فخصص الحقیقیت یعنی فخصص تفتازانی قضیه حقیقیه مورد بحث رو بالموجبت الکلیه کما ترا. خب باید ببینیم که کجا اختصاص به موجبه داد، کجا اختصاص به کلیه داد. در عبارات تفتازانی دقت بکنید، سطر اولش گفت ان من القضایا موجبتا حقیقیتا، اینجا مطلب رو منحصر کرد به قضیه موجبه، تصریح کرد به قضیه. در پایین عبارت توجه کنید، آخرین کلمات، فالحکم علی جمیع الافراد، فالحکم علی جمیع الافراد لا یکون الا به اعتبار الوجود فی الذهن. حکم علی جمیع الافراد گفت، معلوم میشه که منظورش کلی است. در عبارت ایشون تصریح به ایجاب داشت و اشاره به کلیت داشت، علی جمیع اشاره به کلیته، لذا شارح استنباط میکنه فخصص الحقیقیت بالموجبت الکلیه، تفتازانی قضیه حقیقیه مورد بحث رو اختصاص داد به موجبه، اون هم موجبه کلیه. معلوم شد که چطور اختصاص داد، از عبارت چطور استنباط میشه. اما میستر شریف به صراحت کلیت رو شرط میکنه، میگه ان الحکم فی الحقیقیت الکلیه، اصلا تعبیر به کلیه داره، به صراحت کلیه رو میگه، مثل تفتازانی ضمناً اشاره نمی کنه. حکم در حقیقیه کلیه، یعنی در قضیه حقیقیه‌ای که موجب کلیه باشد، حکم ثابت است بر جمیع ما هو فی نفس الامر فرد للکلی الواقع عنوانن. ما کلی رو عنوان موضوع قرار دادیم، حکم را بر این کلی بار کردیم، ولی در واقع این حکم بر تمام افراد نفس الامری این کلی بار میشه. چون میدونید که در قضایای محصوره حکم بر کلی مترتب میشه ولی ناظر به افراد، برخلاف قضیه طبیعیه که در قضیه طبیعیه حکم بر کلی بار میشه و افراد کار نداره، خود کلی موضوعه. اما در قضیه محصورات کلی عنوان موضوع هست ولی حکم بر کلی مترتب نشده، بر افراد کلی مترتب شده. وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، یا مثلا فرض کنیم که یک کلی میاریم که الانسان، همون حیوان ناطق اونم عیب نداره، الانسان حیوان ناطق یعنی طبیعی انسان، یا الانسان کلیون، الانسان کلیون این یعنی طبیعی انسان کلیه، این کار به افراد نداره. ولی وقتی میگه برای انسان کاتبون، کار به افراد داره، یعنی افراد انسان کاتب. ولی در هر دو عنوان موضوعمون یه عنوان کلیه، اما در یه جا خود این عنوان موضوعه، در یه جا افراد این عنوان موضوعه. در قضیه طبیعیه خود عنوان موضوعه، در قضایای محصوره افراد موضوعن. حالا کدوم افراد؟ ایشون میفهمد افراد نفس الامریه. در قضایای حقیقیه حکمتون بر تمام چیزهایی است که در نفس الامر فرد اون کلی که عنوان موضوع واقع شده به حساب میاد. هر چی که در نفس الامر فرد اون عنوان به حساب میاد، در واقع حکم بر همون فرد مترتب شده، اعم از این که اون فرد موجود فی الخارج باشد یا موجود فی الذهن باشد. سواء کان ذلک الفرد موجودا فی الخارج اولا یعنی موجودات فسه. بالاخره تمام افراد نفس الانبیه، چه موجود خارجی باشن چه موجود ذهنی باشن، همه مندرجن تحت این عنوان و حکم رو عنوان بردید به لحاظ این افراد. فاذا قلت نباید سر خط نوشته بشه، دنباله بحث درشت هم نباید نوشته بشه. مثال داره میزنه، همین مطلب رو داره در ضمن مثال توضیح میده. فاذا قلت کل مثلث فان زواياه متساويه لقائمتين، اگر بگویی کل مثلث موضوع، فان زواياه متساويه لقائمتين محمول، اگر این چنین حرفی زدی، بنابراین که این قضیه حقیقی باشه، الا انها قضیه حقیقیه، بنابراین که قضیه حقیقی باشه، کانه جواب ایزاست. اگر این چنین گفتی، کان الحکم متناولا لجمیع ما صدق علیه فی نفس الامر انه مثلثون، بعد فی نفس الامر ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بخوره، انه فاعل صدق است، لجمیع ما صدق علیه فی نفس الامر صدق انه مثلثون، حکم شامل می شود همه چیزهایی رو که در نفس الامر بر اون چیز صدق می کند که مثلث است. هر چیزی که صدق می کند که مثلث است مشمول این حکم فإن زواياه متساويه لقائمتين است. حکم بر تمام افراد نفس الامریه مترتب میشه، لا مقصورا علی المثلثات الموجوده فی الخارج فی عهد الازمنه، این چنین نیست که حکم منحصر باشه با اون مثلثاتی که در عهد الازمنه موجود است. اگر قضیه خارجیه بود این چنین بود، حکم مترتب بود بر اون قضایایی که در خارج فی عهد الازمنه تصرف، بر اون مثلثاتی که فی الخارج فی عهد الازمنه تصرف موجودن، ولی چون قضیه حقیقی است دیگه حکم منحصر به اون افراد نیست، هم اون افراد شامل میشه، هم افرادی رو که در ذهن موجودند و بعدن موجود میشن، هم افرادی که تا آخر موجود نمیشن. البته وقتی میگیم موجود فی عدل عظمت ثلاثه، موجود آینده هم شامل میشه، مقابلش اون نیست که اصلا موجود نشه، نه در گذشته موجود شده، نه در حال موجوده و نه در آینده موجود میشود، ولی امکان وجود داره. بلکه این حکم شامل این مثلثات موجوده می شود، علاوه بر این و یتناول معداها، معدای مثلثات موجوده را هم شامل میشه. معدا چیه؟ مما لم یوجد فی شیء من الازمنه اصلا، اونهایی که در هیچ یک از ازمنه یافت نشدن، نه در گذشته نه در حال و نه در آینده یافت می شوند ولی امکان وجود دارند. من الافراد بیان برای مای مما لم یوجد، چیزهایی که در هیچ یک از ازمنه یافت نشدن ولی فرد مثلث هستند، مثلث بر اونها میتونه صادق بشه. من الافرادی که یستق المثلث علیها فی عد تنفسها، به لحاظ خودشون میبینی مثلث برشون صدق میکنه ولی وجود پیدا نکردن، وجود خارجی پیدا نکردن. همه اینها مشمول این حکم و مشمول این قضیه هستند. اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم، اینجور افراد خارج میشن، اینجور افرادی که اصلا وجود ندارن خارج میشن. فظهر ان الحکم فیها، یعنی در این قضیه که گفتیم یا در هر قضیه حقیقیه، یتناول ما لیس بموجود فی الخارج اصلا، اصلا یعنی فی عهد الازمنه، در هیچ یک از زمانهای سگانه موجود نیست. تا اینجا تقریبا میشه گفت قضیه حقیقیه ریشون توضیح داد، استدلال نشد هنوز بر این که وجود ذهنی داریم، فقط گفت قضیه حقیقیه چیه. حالا از فلو لم یکن داره استدلال میکنه برای اینکه وجود ذهنی داریم، میگه اگر ما وجود ذهنی نداشته باشیم، مقدم لازم میاد که در این گونه قضایای حقیقیه این نوع افرادی رو که وجود خارجی ندارن از تحت موضوع خارج کنیم و قهرن قضیه حقیقیه بشود قضیه خارجیه، یعنی قضیه حقیقیه باطل بشه، اعتبارش باطل بشه. فلولم، در حالی که قضیه حقیقی اعتبارش باطل نیست، پس ما باید وجود ذهنی داشته باشیم. فلولم یکن، اگر نبوده باشد لهو، یعنی برای این مثلث وجود ذهنی، لم یستقل ایجاب علیه ضرورتن، حکم ایجابی بر این مثلث بالبداهه صادق نیست. ال ایجاب الفلام عهد ذکری، یعنی همون ایجاب کلی، نه هر ایجاب جزئی بعدا خواهیم گفت اشکال نداره، ایجاب کلی صدق نمی کنه. ال ایجاب الفلام عهد ذکری یعنی همون ایجابی که گفتم، یعنی همون ایجاب کلی. اگر وجود ذهنی برای مثلث نباشد، ایجاب کلی بر این مثلث بالبداهه صدق نمی کند. بنابراین اگر وجود ذهنی محقق نشود، کانت الاحکام الایجابیت الکلیت و کلها باطلتن قطعا. همه احکام ایجابی کلی که در قضایای حقیقی میان، همشون قطعا باطل میشن و قضیه حقیقیه به قضیه خارجی منقلب میشه و از استفاده میفته. در حالی که ما قضیه و تالی باطلون، یعنی در حالی که ما قضیه حقیقی داریم، فالمقدم که وجود ذهنی نداشتن باطلون، پس ما وجود ذهنی داریم. قضیه قیاس به صورت قیاس استثنایی است و نتیجه میده وجود ذهنی رو. بقیه مطالب ان شاء الله در جلسه آینده.